صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به عاشقانه‌های زنان زندانیان سیاسی در ایران اختصاص یافته است.
همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
تا پیش از آنکه فروغ فرخزاد احساسات درونی خود را با زبان شعر بیان کند، کمتر زن ایرانی جرأت می‌کرد که بدون پرده پوشی از خودش بگوید و از آنچه که احساس می‌کند. کارشناسان عرصه ادبیات زنان ایرانی معتقدند هرچه که فروغ فرخزاد برای رهایی زنان از قید و بند پرده پوشی و نهانگویی کوشیده بود، با وقوع انقلاب اسلامی نقش براب شد. تا اینکه در سالهای پس از دوم خرداد 76 نسل جدیدی از نویسندگان زن به میدان آمدند که خود نشانه ای از وقوع تحول در زنان ایرانی بودند. همین کارشناسان معتقدند که زنان داستان نویس نیز علارغم قید و بندهای بسیاری که بر قلمشان تحمیل می شود، موفق شدند پوسته فرهنگ سنتی را بترکانند و تکه هایی از آنچرا که امروز بر زنان ایران می رود برای همیشه ثبت کنند. اما حادثه پس از 22 خرداد 88 و موج گسترده بازداشت فعالان سیاسی رخ داد، آنجا که شب و نیمه شب یا در روز روشن سیاسیون ناماشنا را دستبند زدند و سوار بر اتومبیل به مقاصدی نچندان آشنا بردند و آنکه جاماند خانواده‌ای بود در انتظار شنیدن صدایی از پشت خطوط ناهموار تلفنی و یا ملاقاتی از پشت شیشه های 5 میلیمتری. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان که خود بیش از 100 روز است که همسر زندانیش را تنها از پشت شیشه های ملاقات کابینی می‌بیند، می‌گوید
تو این مدت خیلی از همسران زندانی‌ها نامه نوشتن به همسرانشون. خب یه تیپایی بودن که بخششون اصلا خب تعجب آور نبوده، مثلا ما انتظار داشتیم که مثلا مهسا امرآبادی یا نمیدونم خانم فاطمه ستوده همسر آقای پیرحسینلو یا تیپایی از این دست که جوانتر هم هستند و روزنامه نگار هم هستند، نامه های عاشقانه پر از احساس خطاب به همسران زندانی خودشون بنویسن. اون چیزی که برای خودم خیلی جالب بود، شگفت انگیز بود که زنان خیلی مذهبی که گاهی هم با رفتارهای سنتی ازشون یاد میشد، حالا من نمیخوام بگم واقعا اینا مثلا آدمای سنتی هستن و یا حداقل تا به حال چنین رفتارهایی ازشون ندیده بودیم، این اصلا در اون نامه های به همسران خودشون میرسن که خب از خانواده هم خودشون هم همسرشون خیلی مذهبی هستن. شاید بن من خودم اینو یه تصور ذهنیمه که شاید خیلی از اینها تا به حال جلوی فرزندانشون هم خطاب به همسرشون علنی نگفته باشن که دوستت داریم، ولی اینا حالا خب نامه هایی می نویسن که به طور عمومی منتشر میشه و اونجا با کلمات خیلی متفاوت، احساسی و عاطفی خطاب به همسران خودشون صحبت میکنن. خب این خودش یه اتفاقی که برای خود من خیلی جالب هستش. بعضی از این همسران زندانی ها رو من سالن ملاقات زندان یا مناسبتایی که پیش میاد که خانواده های زندانی ها هم دیگر رو ببینن، بعضی از این افراد رو من میبینم که بعضی از مردم حتی و بعضی از خانواده های دیگر زندانیان که حالا شاید گمنامتر هم باشن به اینها مراجعه میکنن و بابت نامه هایی که نوشتن دچار هیجان شدن، ازشون تشکر میکنن، میگم فکر کردیم شما هم با این لحن با این بیان خطاب به مثلا همسران زندانی خودتون یا خطاب به همسرتون صحبت کنید. یه نکته دیگه ای که حالا شاید مورد سوال مستقیم شما هم نباشه، اما خب به نظر من ویژگی خاص این بار زندانی سیاسی هستش در واقع همون زندانیان جنبش سبز که در پی خودش یک جنبشی رو به دنبال آورده و اون جنبش خاطره نویسی هستش. و جنبش خاطره نویسی در دو وجه هستش، یکی خاطره نویسی خود زندانیان وقتی از زندان آزاد میشن که ما داریم میبینیم و تعدادی از زندانیانی که آزاد شدن شروع کردن خاطرات خودشونو دارن ثبت میکنن، منتشر میکنن در وبلاگاشون، در مصاحبهاشون. بخش دومش که خیلی شگفت انگیزه، در واقع جنبش خاطره نویسی و ثبت وقایع توسط خانواده های زندانیان سیاسی هستش که بخش اعظم این کارم داره توسط همسران زندانیان سیاسی اعتراضات پس از انتخابات صورت میگیره. چطور الان خانواده های این زندانی ها با نوشتن نامه هایی که خطاب به همسرانشون یا با نوشتن خاطراتشون، ثبت لحظاتشون در وبلاگ هاشون، در مصاحبه هاشون، جنبه ای که تا پیش از این همیشه مخفول میمون و غالبا فوکوس میشد رو وضعیت زندانی سیاسی تا حد امکان، و این بلکه خانواده زندانی سیاسی داره چه لحظه هایی تجربه میکنه، چه سختی هایی رو میگذرونه، چه دشواری هایی رو داره، غالبا مخفول میموندش. اما این بار این به شکل خیلی پویایی داره انجام میشه. و من یادمه که در گذشته یک بار چند سال پیش همسر یکی از زندانیان سیاسی پیش من گلایه میکردش که درسته همسران ما در زندان هستن، اونها خیلی سختی میکشند و اینها، اما همیشه همسران زندانیان سیاسی نادیده گرفته شدن. و این که حالا شوهری همسرش در زندان هستش و او که حالا بیرون هستش داره دقیقاً چه لحظه های تلخی رو تجربه میکنه، چه دشواری هایی داره، به این توجه نمیشه. و این بار به نظر من خود همسران زندانیان سیاسی، خود خانواده ها یه اقدام جدی در این باره صورت دادن و در روند ارتباطی که دارن، یعنی این نامه دو سویی است. وقتی همسری خطاب به همسر زندانی خودش نامه مینویسه که هم در مورد مشکلات همسرش که در زندانه میگه و هم بخش مهمش احساسات خودشه، دشواری‌های خودشه، تجربه های خودشه در این بیرون.
خانم بنی یعقوب، شما خودتون دقیقا الان توی همچی جایگاهی قرار دارید، یعنی در جایگاهی هستید که بیش از 110 روزه که همسر شما در زندان هست، در این حال که خودتون هم بخشی از این زمان رو در زندان سپری کردید. چه اتفاقی در درون یک زن میفته؟ حالا نزنی مثل شما که عادت داره بنوشتن، زنانی که عادت کمتری بنوشتن دارن، زنانی که کمتر عادت کردن که احساسات درونی خودشون رو نسبت به همسرشون بر زبان بیارن، چه اتفاقی در اونها افتاده که حالا اونها دارن این صد رو میشکنن و ازش رد میشن؟
ببینید، من فکر میکنم که این شرایط در واقع باعث میشه که همسران زندانی ها احساسات نابی رو تجربه بکنن که این احساسات ناب میشه گفت بیشتر هم تلخ هستش و در این حالت بعضی هاشون میگن در این همه تلخی هاش براشون دستاوردهای مثبتی هم داره. به هر حال این زنان نیاز پیدا میکنن اینکه خودشون رو بیان بکنن. این احساس به بیان کردن خود باعث میشه کسانی دست به قلم ببرن که شاید که قبلا این کار رو نمی کردن. یکی احساس بیان خود، یکی این که میخوان دیگران رو، جامعه رو در احساسات خودشون، در شرایط و سختی هایی که دارن به عنوان یک همسر زندانی تجربه میکنن شریک بکنن و در واقع منتقل بکنن شرایط خودشونو، و این باعث میشه که قلم بردارن و بنویسن و مسائل خودشونو منتقل کنن به جامعه.
خانم بنی یعقوب، یه اتفاق دیگه ای که به نظر میرسه کاملا مشهود هست در اتفاقات بعد از 22 خرداد به سطح کشیده شدن رفتارهای زنان است. راهنمایی های 22 خرداد بخش عمده ایش راهنمایی سکوت هست، شیوه ای از اعتراض که خیلی از موارد ما در خونه ها باهاش مواجه هستیم. زنی که به چیزی در سیستم زندگیش اعتراض داره توی سنت ایران ترجیح میده سکوت بکنه اما حضور خودش رو نشون بده. این اتفاق حالا اومده توی خیابون مطرح شده. بعد جای دیگه این میبینیم در مراسمی که در بهشت زهرا به مناسبت 40 ندا آقا سلطان برگزار میشه، زنان هستن که میان دیوار حائلی رو ایجاد میکنن برای اینکه بین نیروهای انتظامی فاصله ایجاد بشن و زنان به نوعی خودشون رو حافظ و نگهدار بچه هاشون، مردانشون قرار میدن. و بعد با سی مرحله بعدی ما میبینیم مادران عزادار در سکوت دارن هر هفته عزاداری میکنن
و حالا باز زنها هستن که به نوعی دارن این جنبش رو از سکوت در میارن با نوشتن عاشقانه هایی که جامعه سنتی ایران کاملا باهاش کنار میاد.
برخی از اتفاقاتی که امروز داره میفته در جنبش اعتراضی مردم ایران در واقع حاصل تلاش همه زنانی هستش که در تمام سالهای گذشته تحت عنوان جنبش زنان ایران فعالیت کردن. ممکنه که امروز خیلی‌ها بگن که جنبش زنان در جنبش اعتراضی سبز مردم ایران کجا هستن. به نظر من بخشی از این اتفاقاتی که داره میفته ناشی از تلاش و مبارزه ایه که در یکی دو دهه اخیر جنبش زنان انجام داده و بخشی از رفتارهای زنانه، بخشی از شیوه های مبارزه رو در واقع امروز به سطح آورده. خیلی از اتفاقاتی که داره میفته شاید با نام جنبش زنان ایران نباشه، اما در واقع یه جوری حاصل اون هست. اتفاقی که داره در پارک لاله میفته به عنوان مادران عزادار و خیلی دیگه از این اتفاقات در واقع تجربه ها و روش ها و ایده هایی بوده که جنبش زنان فعالان زن در این سالها روش بحث کردن و اصلا ازش در عرصه های مختلف اینو به منفعه ظهور گذاشتن و امروز یه جوری این تجلی و بروز پیدا کردن.
خانم بنی یعقوب، خودتون آخرین باری که با همسرتون ملاقات داشتید کی بود؟
دوشنبه‌ای که گذشت با بهمن ملاقات داشتم، همون ملاقات از پشت شیشه و که صدای همسرم رو از پشت گوشی تلفن میشنوم.
و چه احساسی داشتید؟
در مورد همه احتمالاً سخته، ولی خب من و بهمن با هم همواره همکار هم بودیم، بیشتر ساعات شبانه روز رو در کنار هم بودیم، بدون هیچ حائلی با هم صحبت کردیم. و حالا یه نکته که من همین دیشب داشتم فکر میکردم با مرور ملاقاتی که با بهمن داشتم در ذهنم، برای اولین بار به این فکر کردم در این مدت این چند ماه که چقدر عجیب، من بهمن رو الان هفته یک بار میتونم باهاش 25 دقیقه صحبت بکنم و اونم از پشت شیشه و گوشی تلفن. این برای خودم خیلی سخته که با کسی که در روز ممکن بود که ساعت‌ها با هم صحبت کنیم، بحث کنیم، از احساساتمون به هم بگیم، حالا 25 دقیقه. این 25 دقیقه عبارت هستش از 5 دقیقه که گاهی از 5 دقیقه هم کمتر میشه، 1 دقیقه تا 4 5 دقیقه تماس تلفنی هفتگی که بهمن داره و 20 دقیقه هم که در واقع همین ملاقات کابینی یا از پشت شیشه هستش که فازه روزهای اول بعد از آزادیم، هفته‌های اول بعد از آزادی حتی اجازه همین دیدار از پشت شیشه رو هم نداشتم با همسرم و خب الان چند هفته‌ای هستش که به طور مرتب موفق به این دیدار شد.
زنان فعالان سیاسی بازداشت شده ساکت نماندند. آنها در مقابل دادستانی انقلاب تجمع کردند. پشت درهای بسته زندان اوین برای مردانشان تولد گرفتند و سفره افطار چیدند و همزمان دست به قلم بردند تا از آنچه بر دل تنگشان می‌گذرد بنویسد. شاید آغازگر این دست دل نوشته ها را بتوان فاطمه شمس دانست، همسر محمد رضا جلایی پور، که در فرودگاه پیش از خروج از ایران به مقصد لندن محل تحصیل آن دو، فاطمه سوار بر هواپیما به مقصد رسید و محمد رضا راهی اوین شد. جدایی که همچنان ادامه دارد، هرچند مدت هاست که محمد رضا جلایی پور از زندان آزاد شده اما اجازه خروج از کشور را نیافته است. فاطمه شمس در یکی از اولین نامه هایش نوشت:
امروز نامه‌ات به دستم رسید. این بار کلمه ها بیروح و تایپ شده نبودند. دست خط خود خودت بود. بسم الله، چرا پنهان کنم؟ عشق است و پیداست. در این آشفته اندوه نگاهم. در را که روی مسافرهای تازه از ایران رسیده باز کردم، چشمم دنبال تو بود که از پشت دیوار با همان شیطنت کودکانه درایی و آستانه پر از نور شود. نشد. اما پاکت نامه را که دیدم، بعد از 4 ماه دست خطت را خواندن، بعد از 4 ماه بوییدن برگهی بی جان که دست تو بر آن لغزیده، نامه ات را بوسیدم و بوییدم. راه رفتم تمام عصر را. نتوانستم در خانه بنشینم. باید با کلمه ات هوا را می بلعیدم و روی رد بوسهی که پای نامه گذاشته بودی 1000 بار در دلم می بوسیدمت. در این غبار حتی مرزهای فاصله هم ناپیداست. تو نوشتی دلم بی حساب تنگ شده است برای چشمهایت. به 9 سالگیم برمی گردم. به همان تخسگیری های پشت نیمکت های مدرسه وقتی یکی می خواست جواب آن یکی را بدهد، دستانش را جلوی صورتش می گرفت و می گفت آینه. دستهایم را به سمت صورتت می گیرم و می گویم آینه.
و بعد از آن رنگ و بوی عاشقانه را بیش از همه در نوشته های فخر و سادات محتشمی پور می شد یافت. همسر مصطفی تاجزاده که خود مدتی مسئولیت دفتر امور بانوان وزارت کشور را در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بر عهده داشت. فخر و سادات محتشمی پور در یکی از نوشته های اخیرش بیش از همیشه برای همسرش بیتابی می کند.
ناگهان دلم تنگ می شود برای آن پنجره کوچک سلول تو که گفتی مهربانانه دخترکان طلایی خورشید را مهمان سردی و تنهایی موای تحمیلیت می کند. دلم تنگ می شود برای آن ملحفه هایی که خواستی تا تمام جسم عزیزت را بعد از صد و چند روز از هجوم حشرات موزی که خانهشان را مهمانان ناخوانده تصاحب کردند و حالا عصبانی از این حق کشی چشم بسته نیش می زنند بپوشاند. دلم تنگ می شود برای آن تقویم کوچک امسال را برایت قوام نمی بخشد. اما چون کوچک بود و زیبا و می توانست ظرفی برای سرریز دل نوشته هایت باشد، تقدیمت کردم. دلم تنگ می شود برای آن دستمال سپید کوچک با آن حاشیه باریک سبز که با عطر همیشگی معطرش کردم تا گذشته ها را به یادت بیاورد. دلم تنگ می شود برای همه آن چیزهایی که بعد از بیش از 100 روز دوری محسوبی خبری از تو ناگهان در آهنین و سنگین زندان که تا دیروز بین ما حائل و مانع بود به روی من گشوده شد و توانستم ببینمت و در آغوش بفشارمت و تقدیمت کنم و بیش از همه دلم برای آن شانه کوچک پلاستیکی کرم رنگ تنگ می شود که بعد از 100 و چند روز می تواند بر آن زلف سیاه پرپشتت بوسه زند و من قبطه می خورم به همه این چیزهایی که در روزهای تنهایی مصاحب و همراه تو اند. دلم تنگ می شود و تنگ می شود. این دل هیچ بهانه‌ای برای تنگ شدن لازم ندارد دیگر از همان شب شوم. شبی که هجوم آوردند و بردندت و من آن را به یاد دارم و تو نیز به یاد داری.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ادبیات زنان معتقدند این دست نوشته ها بیان سر درون است از سر ضرورت. نوشته های گروهی از زنان است که در موقعیتی تراژیک قرار گرفتند. همسران و پدران و فرزندانشان در بند گرفتارند و زندگیشان را تلاطمی عظیم زیر و رو کرده است. و نکته اینجاست که این زنان برخلاف مادران خود سکوت را انتخاب نکردند. با این همه شاید نتوان این زنان را نویسنده دانست. آنها زنانی هستند برخواسته از خانواده‌های غالباً سنتی و مذهبی که شرایط پیش آمده بعد از انتخابات به آنها شهامت داده که هویت فردی خود را عریان در معرض دید جامعه بگذارند. فریبا داوودی مهاجر، فعال امور زنان، ساکن واشنگتن.
گاهی فرصت ها، گاهی هم بهانه ها مجال زنانگی به زنانی میده که سالهای سال میشه گفت به دلیل قیود، سنت ها، آداب و رسومشون یا تعاریفی که از خوب و بد داشتن و میشه گفت بعضی از این تعاریف رو خودشون ساختن و یا جامعه به اونها تحمیل کرده بتونن که این زنانگی رو بروز بدن. اون زنانگی که در واقع هیچ وقت نتونستن تا به حال اون احساسات عمیقشون رو دربارش بیان بکنن. امروز هم فرصت و هم بهانه خوبیه به نظر من برای اینکه این زنانگی از خونه بیاد توی اجتماع، از فضای بسته حتی یک اتاق، نه از خونه، اونقدر بیاد جلو که بیاد روی سایت ها. ببینید معمولا این خانواده ها از حتی اظهار علاقه مقابل فرزندای خودشون خودداری میکنن، معمولا این کارو نمیکنن، اونا رو بد میدونن. بعضی وقت حتی ماها فکر میکردیم که این ممکنه یه جوری بدآموزی داشته باشه، حتی ممکن بود بوسیدن گونه همسر مثلا مقابل خانواده، مقابل بچه ها هم سنگه عمل خیلی خوبی تلقی نشه. دست همدیگر رو ممکن بود توی خیابون زن و شوهر نگیرن، حتی وقتی که دارن از خیابون عبور میکنن. اما به نظر من الان یک فرصت فراهم شده تا این خلوت ها یکم عمومی بشه بدون اینکه زشت تلقی بشه. اون خلوت ها یه ترک بخوره، شکسته بشه. و چیزی که توش بسیار عالیه اینه که معنای اون خوب و بدها تغییر پیدا میکنه. چیزایی که بد همیشه بوده معلوم میشه که برای خود ماها نه، اینا هیچ وقت بد نبوده، ماها بودیم که فکر میکردیم اینا بده، و یا به عبارت جامعه دائما به ما تذکر میداده و همینطور این بدها بازتولید میشده و الان به یه نسلی رسیده که اونها رو بد تلقی نمیکنه. به یه عبارت میتونم بگم که این فرصت موجب شد که هر کدوم از این افراد و یا هر کدوم از ما به یک شکلی از دست این قیدهایی که خودمون ساخته بودیم رها بشیم.
خانم داودی مهاجر، چرا حالا فرصتیه برای این کار؟
به نظر من این جنبشی که اتفاق افتاد این زنان رو به یه نوعی به سرچشمه های تمدنی ایرانی ما متصل کرد. شما ببینید ما افرادی رو داشتیم مثل حافظ، بابا طاهر، همیشه یک روح و فضاهای عاشقانه‌ای که این سرچشمه های تمدنی وجود داشته و من فکر میکنم این حرکتی که اتفاق افتاد، این جنبشه تونست این تأثیر رو داشته باشه که این ارتباط رو برقرار بکنه. چون ما بارها گفتیم این جنبش یک روح زنانه داره، آموزه های این جنبش از تجربیات زنانه گرفته شده، حتی جزء کاراکترش به نظر من شده. یعنی ممکنه خودش متوجه نباشه، اگر یه مرد بیاد این جنبش رو تحلیل کنه متوجه نشه، ولی ماهایی که زن هستیم میبینیم این جنبش تا چقدر روحیه و کاراکتر زنانه داره. نکته دیگه این هستش که این زنها با این جامعه و با این فرصت و با این جنبش رشد کردن، با جوونا رشد کردن، یاد گرفتن از اونا و به نظر من فکر میکنم این خطهای قرمز رو اول جوونها شکستن. شما میبینید همسر حمیدرضا جلایی پور میاد اولین بار همسرش نامه مینویسه. خب ما خیلی موقع شاهد بودیم که بعضی گفتن ای مثلا این چه ادبیاتیه، چه جوریه، ولی بعدن همونها اومدن نامه نوشتن. این نامه ها میدونین چی توش داره؟ جرأت. چون که دیگه افراد فکر نمی کنن که حالا دربارشون قضاوت میشه. شاید افرادی مثل ما با اون کاراکتر مذهبی که مثلا من خودم قبلا داشتم یا الان بعضی از دوستان ما دارن، نه به خاطر مذهبشون بلکه به خاطر اون قید و بندهای تحمیلیشون، همواره فکر میکردیم که یکی سری هست داره درباره ما قضاوت میکنه، یکی هست که داره میگه که شماها چجوری باید حرکت بکنین. اما این جوونا و این حرکت یاد داد که باید جرأت داشته باشید راجع به خودتون، خلوت خودتون و زنانگی خودتون بنویسید. و من فکر میکنم که در واقع میشه گفتش که بزرگترین هدیه‌ای که خدا به آدم ها میده همون عشق دیگه. و اگر این فضا به وسیله این جوونا تغییر پیدا نمیکرد، شاید ما هیچ وقت نمیتونستیم هر کدوممون به یک مدلی این عشق ها رو بروز بدیم. راهی برای نشون دادن حتی دلتنگی ها، مثلا حتی قبلا نشون دادن این دلتنگی ها مثلا برای کسایی که فرزندانشون شهید می شدن نوعی بد تلقی می شد، ولی الان این دلتنگی ها نه تنها ضعف تلقی نمی شه بلکه قدرت تلقی می شه. چرا؟ برای اینکه این جنبشی که اتفاق افتاده یک حرکت برای خود زندگی، یعنی اتفاق افتاده برای زندگی. اینجاست که من میگم که خیلی ارتباط داره با حرکت‌های زنان، برای اینکه حرکت‌های زنان هم اتفاق افتاده برای زندگی، برای زندگی بهتر، برای اینکه بهتر بتونی خودت باشی بدون اینکه ریا بکنی، بدون اینکه دروغ بگی، بدون اینکه همش فکر کنی یه جامعه و یا یه حکومت یا یه سری قوانین داره برای تو قضاوت میکنه.
آخرین دلنوشته ای از این دست نامه همسر مرتضی الویری است. معصومه خوش سلطان نامه خود را این چنین آغاز کرده است: همسر عزیزم، در وجودم جاری باش که نبودنت را هیچ کس و هیچ چیز پر نخواهد کرد. مرتضی، عزیز و مهربانم، شاید امروز اولین بار باشد که بدین گونه به همه جهانیان میگویم که چقدر بیشتر از همیشه دوستت دارم. دوشنبه که پس از 30 چند روز دیدمت شیفته سیمای نورانی پر از ایمانت شدم. همونطور که انتظار می رفت با لبخند همیشگی و با انرژی مثبت که از مؤمنان راه ایزد انتظار می رود از همه خانواده استقبال و آنها را به صبر و تحمل و آرامش بیشتر دعوت کردی. من نیز دل آشفته و بیقرارم را به صبر و آرامش می خوانم تا همچون گذشته بتوانم همراه و همرزم و دوشادوش تو به توصیه هایت عمل کنم. دوستت دارم.